من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فروش عین مرتهنه مرهونه سه نظر بود، یکی این که باطل است، دوم این که باطل نیست، صحیح است لکن متوقف بر اجازه است، نظیر فضولی. نظر سوم بود که صحیح است و مستقل است، نظیر نیست لکن مشتری اگر عالم نبود خیار دارد و اگر عالم بود خیار ندارد. پس یا باطل است یا صحیح متوقف یا صحیح خیاری. این آرای سلانه بود. مرحوم آشا اسدالله توستری معاصر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از قائلان جدی به بطلان فروش عین مرهونه بود. سه محور مقام بحث بود: یکی تبیین ادله مرحوم آشا اسدالله، دوم تبیین نظرات و آرا و نقد مرحوم شیخ انصاری نسبت به مرحوم شیخ توستری رضوان الله علیهما، سوم قضا و داوری بین العالمین. در مقام اول خلاصه نظرات مرحوم توستری روشن شد، در مقام دوم خلاصه نقدهای مرحوم شیخ انصاری با اون نقدی نهایی ارائه شد، اما در مقام داوری بین العالمین است. ما هرچه فحص کردیم در بین این سه نسل که آیا اینا توانستن فرمایش مرحوم شیخ انصاری را نقد کنن و حق را به آشق اسدالله بدن یا نه، چیزی پیدا نشد. نسل اول نسل مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آسمم کاظم و اینهاست. اینها خلاصه نظرات مرحوم شیخ را پذیرفت. نسل دوم مرحوم آقای آشمامد حسین اصفهانی و مرحوم آقای نائینی و بعد آقای روانی در حدودی و اینا هم خلاصه اشکالات شیخ. نسل سوم سید الاستاد امام و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما هم دورهای اینا هستند، اینا هم پذیرفت. ممکن است در تفصیل سخنان مرحوم شیخ وضوحاً و خفاءاً یا ظهوراً و خفاءاً اختلاف نظر داشته باشند، لکن غالب این طبقات سگانه پذیرفت. دیشب که مراجعه می‌کردم به فرمایشات مرحوم خویی، دیدم این بزرگوار هم همین این امور را به عنوان شش اشکال ذکر کردن. اون جنبندی هفتمی که سخن هفتم مرحوم شیخ بود اون رو دیگه مطرح نکردن، ایشون هم به این رسیدن، ایشون هم اون کار کردن. سید الاستاد امام رضوان الله این تحلیل شش یا هفتگانه را ندارد، ولی خلاصه مرحوم شیخ رو به عبارتهای دیگر تقریر و تبیین میکند. این اعلام پذیرفتن که اشکالات مرحوم شیخ وارد است و خلاصه اون مسئله که در داوری میشود گفت به صورت تبیین نه به صورت نقد سخنان مرحوم شیخ این است که مرحوم آشق اسدالله میفرمود این فاسده. این منشأ بطلان فساد چیه؟ یا باید شما یه نهی تکلیفی و تحریمی رو ثابت کنید که این دلالت بکند بر فساد رو تلازم، یا نهی ارشادی که مستقیما مسبب فساد است ثابت بکنی، در حالی که نه اولی رو انجام دادید نه دومی را. بیان ذالک این است که ما در این گونه از داد و صدا یه نهی تحریمی تکلیفی محض نداریم، برای اینکه صرف بعت و اشتریت و گفتن که اصلا تصرف نیست. بر فرضم تصرف صادق باشد مصداق حرمت نیست. کسی درباره مال مردم بگه من این مال رو فروختم، خب یه حرف لغوی زده. اگر کسی بره به بنگاه معاملاتی مسئول بنگاه بگوید من این خانه را به شما فروخته، فرون خانه را که در فرون کوی و برزن از فروختم، این نظیر کذب و غیبت، معصیت کرده، این تصرف کرده. یه وقت هست که معاتاتی است، کلید در خوره مردم میبره به دیگری میده، خب این تصرف در مال مردم است. اما صرف این که بگوید به تو یه کار لغویه، این که معصیت نیست. یه وقت از خود عقد حرام است، نظیر عقد در حال احرام، این حق ندارد بگوید انکه تو زوجت و مانندو. خود عقد نکاح در حال احرام جز معصی است، بله اون است. تعبدن با حج با احرام سازگار نیست. اما یه وقت از گفت، یکی سی گفت انکه تو، یک گفت به تو. گاهی ممکنه انکه تو گفتن باعث حدک حیثیت باشد، اونم ممکنه حرام باشه. اما صرف این که درباره خانه مردم، فرش مردم گفت به تو، یعنی من فرش فرونکس رو به تو فروختم، یه کار لغویه، نه معصیت. پس حرام تکلیفی در اینجا نیست، اولا. ثانیا بر فرض حرام تکلیفی باشد، این حرمت تکلیفی با بطلان تلازمی ندارد. در عبادات بله، جمع بین حرام و عبادت ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه عبادت آن است که قربت الله انجام بگیره. یه عملی که مبعد از ساعت مولاست، این چگونه مقرب میشه؟ اگر نهی به خود عبادت، نهی تکلیفی به عبادت بخوره، بله عبادت فاسد. برای اینکه عبادت یعتبر و فیه تقرب، حرام مبعد از ساعت مولاست، مقرب نیست، پس بنابراین میشه باطل. اما در معاملات نظیر دعای وقت ندا و مانندان، حالا اگر حرام بود این کار، این کار معصیت بود، خب دیگه باطل که نیست که، فاسد که نیست که. پس نه حرمت تکلیفی ثابت شده است، نه بر فرضی که حکمت تکلیفی ثابت بشه ملازم با حرمت است. اونی که ملازم با حرمت است بلکه اصل محور اصلیش حرمت فساد است، اون حرمت وضعی است. هذا اولا با این دو شعبه‌ای که داشت. اما حرمت وضعی، منع وضعی که ثابت نکردید که. منع وضعی نظیر اون که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اونجا که میگن خرید و فروش مشروب منهی عنه است، ابزار قمار منهی عنه است، آلات صنم و وثن منهی عنه است، این نهی وضعی است، یعنی باطل است. ما همچه منع وضعی که ارشاد به بطلان داشته باشد که نداریم. اونجا گفت الراهن و المرتهن ممنوعان، فقط حرمت تکلیفی استفاده میشد در اکثر. منع وضعی که مرشد در بطلان باشه، نظیر منع بیع خمر و خنزیر و امثال داره که نداریم. از اولا و ثانیا بر فرض ما یه منع وضعی داشته باشیم، یه نهی ارشادی به فساد داشته باشیم، اون نهی ارشادی ما را به فساد استقلال دعوت میکند، نه به فساد اصل معامله. اگر هم ما یه نهی ارشادی داشته باشیم که راهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، نظیر منع فروش خمر و خنزیر نیست. چرا؟ برای اینکه در خمر و خنزیر نه اذن سابق، نه اجازه لاحق، هیچ کدوم راهگشا نیست. با هیچ اذن سابقی فروش خمر و خنزیر حلال نمیشه، با هیچ اجازه لاحق هم به شرع زد. اما در مسئله عین مرهونه با اذن سابق مسئله حل است، یعنی اگر مرتهن اجازه بده، اذن بده سابق، هیچ منی در کار. معلوم میشه که منع از بیع عین مرهونه نظیر بیع خمر و خنزیر نیست که به هیچ وجه اصلاح پذیر نباشه. این لحق ناس است. اگر این حق با اذن ذی حق اعمال شد، این معامله میشه صحیح. چون اذن سابق جلوی این منع را میگیرد، معلوم می شود اون منع از استقلال است نه صحت. یعنی بدون اذن صاحب حق شما دخالت نکن. خب بله، ما همین میگیم، میگیم بیع عین مرهونه بدون اجازه مرتهن لاحقا یا اذن مرتهن سابقا این متوقف بر اوکس، بدون او باطل است. بله الان هم همین رو میزنیم. پس نهی وضعی و ارشادی نیست اولا، و اگر هم باشد نافی استقلال است نه نافی اصل صحت ثانیا. و به تعبیر دیگر که اینو سیدن استاد امام رضوان الله علیه بهش اشاره کردن که اگر یه منعی در باره عین مرهونه بدون اذن راهن یا اجازه مرتن آمده است، نظیر منع از معامله صبی و مجنون نیست. اگر معامله صبی و مجنون منع شده است، یعنی اصلا صحت تأهلیه ندارد. مجنون اگه حرفی زده، نه با اذن سابق نه با اجازه لاحق تصحیح نمیشه. یه خابیده یه معامله گفته به تو، اگر قبل از خواب بگوید من اگر تو خواب گفتم به تو، این معامله صحیح است. یا بعض این که بیدار شده اجازه بده، نه اذن قبل از خواب نه اجازه بعد از خواب، این معامله حل میکنه. برای اینکه حرف لغوی زده که نمیفهمی چی گفته، که این قصد ندارد، انشاء ندارد، اصلا ارکان اصلی صحت رو فاقد است. در بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن که نظیر عقد صبی و مجنون و نائم نیست که کلن منفی باشد. پس منع ارشادی نیست اولا، دلیل نداریم. برفرضاً باشد، ارشاد به منع استقلال است نه به منع صحت. حد اکثر کار نظیر بیع فضولی است دیگر. در بیع فضولی وقتی کسی میباده مال مردم میفروشه، این با اجازه بعدی حل است. حالا مال خودش فروخته، این مال اوست، منفعت مال اوست، منتها حق و رهانه مرتهن بهش تعلق گرفته، بعد حق مرتهن هم اجازه میده دیگه. بنابراین لذا مرحوم عاشق اسدالله ملازم فرمود، خودشون هم در پایان مسئله فرمود به این علقوا بطلان است و این کانت المسئله تو فی غایت الاشکال. این چنین نیست که برای ایشون هم شفاف شده باشد که فتوا به بطلان بدن بدون دغدغه. فرمودن فی غایت الاشکال است. خب پس برابر این، در این مقام سوم که داوری بین العلمین است، حق با فرماشات مرحوم شیخ است. برای اینکه این سه نسل از بزرگان، یعنی طبقه مرحوم آخوند و اسمم کاظم، طبقه مرحوم شمده اصفهانی و مرحوم ناینی، طبقه سیدن استاد امام و مرحوم خویی رضوان الله علیه هاشمی، غالبا پذیرفتن چیزی که مرحوم عاشق اسدالله ارائه کرده باشد و مرحوم شیخ دفع نکرده باشد چیزی نیست. مطلب دیگری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کنه، این نکته را هم عرض کنم، کتاب مکاسب همچنین کتاب رسائل اگر واقعا سطحش در حوزه خیلی خوب خونده باشه، خونده بشه، اون بحث‌های خارج یه مقداری جا خودش باز بکنه. یعنی مطالبی که گفته نشد باید گفته بشه، مقداری از وقت دیگه صرف نمیشه تا آدم نظرات مرحوم شیخ رو بیان بکنه. برخی از اساتید ما که ما خدمتشون قوانین میخوندیم، اینا شاگرد مرحوم آخوند بودن، اینا در شهر حال خودشون نوشتن که ما رتی رسائل رو خوندیم، در مقدار از رسائل رو ایران خونده بودن، بخشی از رسائل رو هم رفتن نجف خوندن. وقتی رسائل رو خوندیم تمام شد، وارد حوزه درس خارج آخوند خراسانی شد، که اون روزها کفایه نوشته نشده بود که طلبه رسائل خون می توانست درس خارج آخوند خراسانی بشیده. این بعدها کفایه نوشته شد، فبود اون روزی که ما رفتیم درس آخوند که کفایه در کار نبود. الان میری رسائل می خونن، کفایه را می خونن، وقتی هم که وارد درس خارج شدن زحمت استاد به اینه که اول حرف آخوند معنا کنه. این خارج تلفیقی است، این خارج، این زحمت استاد را زیاد کردن است و تکرار درس سطحی، وگرنه این طلبه که رسائل خونده بود مستقیما گفت ما رفتیم درس خارج اصول مرحوم آخوند خراسانی. مکاسب هم اینطوره. مگر ممکنه کسی مکاسب خونده باشه و مسلماً مجتهد متجزی نشده باشه؟ شدنی نیست. اینقدر این کتاب قویه. یا رسائل را خونده باشه، فهمیده باشه و در اصول مجتهد متجزی نشده باشه؟ شدنی نیست. درس سابق همینطور بود دیگه. یعنی علمای سابق، همین بزرگان که میرفتن درس مرحوم آخوند، رسائل بخوندن و بعد میرفتن درس آخوند دیگه. بعدها کفایه نوشی شده. این مرحوم آیه علامه سمنانی رضوان الله تعالی علیه که تبعید شده بود از بابل به سمنان، ایشون یه سفری داشت به قم. در همون سفر قم فرمود به این که مرحوم آخوند وقتی جلد دوم کفایه رو خواست بنویسه، تقریرات رو از ما گرفت. یعنی خود ایشون چون از شاگردان، از قدمای شاگردان مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه بود، میگفت ما تقریرات درس ایشون رو نوشتیم. مرحوم آخوند بعدها کفایه رو نوشت. وقتی خواست جلد دوم کفایه رو بنویسه، تقریراتی که من نوشتم از من گرفته، برابر اون این کتاب رو متنی رو تنظیم کرده. رسائل یه همچه عظمتی داره، مکاسب یه همچه جلال و شکوهی داره. الان شما هر چه من دیشب فحث کردم که این سه نسل، یعنی نسل مرحوم آخوند و آسمان کاظم، نسل مرحوم آشفرام دوسین و مرحوم آینایینی، نسل سیدن استاد آقای خویی رضوان الله علیه فجیم، یه حرف تازه بیارن پیدا نکردم. این هم فحل است، هم اون حوزه حوزه قوی بود. البته ایشون وقتی که از جای دیگه رفته بود، مجا که به این قدرت نبود. حوزه وقتی که سوال و جواب باشه، مناظره باشه، مباحثه باشه، نظری پردازی باشه، اشکال باشه، این کتابش میکنه. سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی وقتی که از تبریز تشبه آوردن به قم، این المیزانشون دو جلد بود. این دو جلدی هم چاپ شد اخیراً دیگر. اون تفسیری که اونجا نوشتن با المیزانش میدید فاصله بین الارض و السماست. وقتی آمده قم، با اشکال روبرو شد، با شاگردان روبرو شد، با نقد روبرو شد، با کم کم شد المیزان. اگر چونچه اشکال قوی نباشد که درس پیشرفت نمی کند، اون آرا پیشرفت نمی کند. نه شیخ انصاری مکاسب بنویسه، نه سیدن استاد المیزان بنویسه. ایشون با همون دو جلدی آمده قم، وقتی که وارد شد دید اینجا نه، اینجا نظیر شهرهای حوزه های شهرستانی نیست، نقد است و ابرام است و اشکال است و اعتراض است پشت سر هم. بعد این کتاب به این عظمت و در جلال در آمده. غرض اینه که مکاسب یه همچه کتابیه و رسائل یه همچه کتابیه. اگه کسی واقعا سوی عالیه رو خوب بخونه، یقینا در بخش هایی که خونده مجتهد متجزی است. حالا بگذاریم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از اون بیان فرمود به اینکه قد یتخیل وجه آخر للبطلان، که بیع عین مرهونه باطل است. چرا؟ پس این ادله که تاکنون ارائه شد که ناتمام بود، راه دیگری برای بطلان بیع عین مرهونه بدون اذن اجازه مرتهن ذکر کردن. بار این است که ما کار نداریم که مرتهن اجازه داد یا اجازه نداد، فعلا در اون جهت بحث نیست. این مربوط به نظرات مرحوم آشه اسدالله بود. الان میگیم جمع بین رهن و بی ممکن نیست، چون بی عین مرهونه میشود فضولی و اجازه روی این مبنایی که بسیار از بزرگان پذیرفتن کاشف است، و معنای کاشفیت اجازه این است که این عقد در ظرف وقوع صحیح است، از صحت عقد عین مرهونه جمع بین متنافیین لازم می آید. این به صورت قیاس استثنای تقریب بشه که اگر بیع عین مرهون صحیح باشد، این مقدم، للزم الجمع بین المتنافیین این تالی و المقدم و باطل و با تالی و باطل و المقدم و مثل و نتیجه. این خلاصه استدلال. تقریر استدلال اینه: اگر بیع عین مرهون جایز باشد، چون اجازه کاشف است، مرتهن اگر اجازه داد، معناش این است که این بیع، این عقد در ظرف وقوع صحیح است. اجازه که ناقل نیست که الان صحیح باشد که، یعنی همون وقتی که صادر شد صحیح است. اگر روز شنبه راهن عین مرهون را فروخت، روز دوشنبه مرتهن اجازه داد، چون اجازه کاشف است، معنای کشف اجازه این است که این عقد در همون روز شنبه صحیح است. معنی کاشفیت اینه دیگه. و اگر عقد در روز شنبه صحیح باشد، معناش آن است که این عین مال مشتری است. روز شنبه صحیح بود دیگه، این عین مال مشتری است. عین مشتری رهن مرتهن است، چون روز شنبه رهن بود دیگر. چون در روز شنبه این عین در رهن بود، پس در روز شنبه این عین هم مرهون است، هم مرهون نیست، هم ملک مشتری است، مشتری هم رهن مرتهن. جمع بین رهن و ملک بی ممکن نیست و جمع بین متنافیین است. این جمع بین متنافیین از صحت این عقد پدید آمده. اگر ما بگوییم بی عین مرهون باطل است، جمع متنافیین لازم نیست. پس خلاصه تقریر بشه که لو کان بیع العین المرهونت صحیحاً بالاجازه، این مقدم، للزم الجمع بین المتنافیین این تالی و تالی باطل فالمقدم مثله. چرا جمع می شود؟ برای اینکه وقتی اجازه کاشف بود، معنیش این است که همون روز شنبه این معامله صحیحه. یعنی روز شنبه این فرش مال مشتری است، روز شنبه این فرش رهن مرتهن است. بعد می‌فرمان که این خلاصه این، البته تخیل این رو مرحوم شیخ همسرج غالبا رد کردن. می‌فرمان به این که محذوری ندارد مال کسی رهن درباره کسی باشه، این جمع متنافیه نیست که. مگر ما قبلا نگفتیم که در رهن مالکیت شرط نیست؟ مگر ما نگفتیم انسان میتواند سند خونه دوست خودش را به اذن دوست خودش ببره تو بانک، بعد این رو رهن بگذاره وام بگیره؟ مگر همه نگفتن به این که لازم نیست خود راهن مالک عین مرهون باشد؟ مگر همه نگفتن که مال دیگری را به اذن دیگری میشود گرو گذاشت و وام گرفت؟ چه تنافی هست بین رهن و بی؟ مالکیت شرط نیست که. برای این ابهام زدایی مرحوم شیخ فرمود و به عبارت اخرى، ما نمیخوایم بگیم به این که این مالک ها با هم دوتا هستن یا یکی، تا شما بگویید در رهن که مالکیت شرط نیست. ما اون از اون جهت اشکال نمی کنیم، از این جهت که بین رهن و بی جمع نمیشه. این هم عقد رهنه، هم عقد بی، هم رهن است هم بی، این که دوتا با هم جمع نمیشه که. درست است که ممکن است راهن مالک نباشد، درست است که میشه مال دیگری را به اذن او به گرو گذاشت و وام گرفت، و شرط در رهن این نیست که راهن مالک باشد، این محذور ندارد. اگر مال مردم را به اذن همون به دیگری ما بدیم و وام بگیریم، محذور ندارد. اما شیء واحد در حال واحد در آن واحد هم رهن باشه هم به، این دوتا با هم جمع نمیشه. این خلاصه نقد خیالی است که برخی ها کردن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از این اشکال پاسخ میدن، دیگران هم به بیان دیگر گاهی نقد احیارا ممکن داشته باشن، ولی بازگشتشون به همون جواب مرحوم شیخ که انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. والحمدلله.